الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
بحث و تحقیق تکمیلی درباره ضمیمه شیئی به نیت وضوء و آثار ریا در عبادت و در نیت وضوء. در این رابطه گفته شد که بلا شبهت ولا اشکال ریا مبطل عبادت است. اگر ریا به معنای اصلی آن باشد که مقصود اصلی از عمل ریا باشد، در بطلان آن شبهی وجود ندارد و بلکه امر از ضرورات است. اما اگر ریا در ضمن داعی قربت بود یا دو داعی مستقل بود چه می شود؟ در این زمینه رأی و نظری از سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه آمده است، کتاب انتصار صفحه 100 مسئله شماره 9، که این ریا ثواب را از عبادت سلب می کند اما مقبولیت هست. مقبولیت به معنای اجزا هست. دیروز بودید دیگه که مقبولیت به دو معنا گفته شد، مقبولیت به معنای اجزا و مقبولیت به معنای عدم، خب به معنای عدم اعاده. اجازه بدید رأی سید و دیروز متنش آوردم براتون خواندم، دوباره من اونش بر اساس سؤال شما از نو تکرار کنم طولانی میشد. خلاصه رأی سید مرتضی این است که ریا ثواب از عبادت سلب میکند اما صحت هست. فرق است بین قبول و صحت. قبول به دو معناست، قبول به معنای اجزا و قبول به معنای صحت. الان اینو دیروز گفته بودم، خاطر سوال شما تکرار شد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در موردش بیان سید جوابی دارد که قبل از جواب گفته می شود که رأی سید مرتضی علم الهدا یک مؤید از کتاب دارد، که این رأی درسته. چیه اون آیه‌ای که مؤید است؟ انما يتقبل الله من المتقين، سوره مائده آیه شماره 27. مفاد این آیه این است که خداوند عبادت و اعمال را از متقین قبول می کند، یعنی ثواب می دهد. عبادت فسقه هم عبادت صحیحه، یک عبادت صحیح انجام میدن. یک نماز درست اگر یک آدم فاسق بخواند صحیحه، ولی قبول نیست، ثواب ندارد. انما یتقبل الله من المتقین. پس رأی سید از کتاب هم مؤید دارد، که فرق از بین قبول به معنای ثواب و صحت به معنای عدم اعاده و اجزاء. صاحب جواهر می‌فرماید که این بیان سید قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که عبادت، صحت عبادت، خیلی ساده کنم، صحت عبادت ارتباط مستقیم به امر شرعی دارد. امر شرعی برای عبادت مستقیم ارتباط به عملی دارد که از سر اخلاص باشد. ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. امر است، عبادت است، اخلاص است. عبادت مقتف صاحب جواهر می فرماید که کتاب جواهر جلد 2 صفحه 95 تا صفحه 100 همون منبع می فرماید مقتضای حصر کدوم هست؟ ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، که امر شرعی را حصر کرد به عبادتی که از سر اخلاص باشد. مقتضای حصر چه می شود؟ عبادت که عن اخلاص نباشد امر ندارد. عبادتی که عن اخلاص نباشد امر ندارد، و عبادتی که امر نداشته باشد وجهی برای صحت نخواهد داشت. که شاید جواب مستحکم و محکمی بالاتر از این نباشد در کل اجوبه‌ای که از بیان سید مرتضی داده شده است. اون رو شرح میدیم، اون دلالتش رو شرح میدیم که جهت دارد. اون سید میگه جوابش رو میفرماید، اون جهتی دارد که به ما مثل به اخلاص و به قبول به که ما بحث میکنیم مثالی نداره. تا اینجا گرفت.
من یک کتاب انتظار ایشون تطبیه که با قول اصحاب نوعن ایشون نمیاره. نوعن زیر مرتضی در انتظار فتبای اصحاب رو میاره. بعد اینجا چجوری شده که این مطابق با فتبای اصحاب نیست؟
نه، سید مرتضی در انتصار اون متفردات امامیه رو میگد. هر فراز هر مسئلش مما انفردت به الامامیه، مما انفردت به الامامیه. و بعد سید مرتضی ادیبه، لغت شناسه، هر دو برادر هم فقیهن هم ادیبن، که عبرالای و عبری میگد که به این مضمون مثل سید رضی در دنیا ندیدم، در این حد از بلاغت و ادب و فهم ادبی. سید مرتضی دیروز گفتم کلمه لفظه مقبول رو شرح داد، مقبول به دو معنا آمده است. بنابراین در
آیه که فرمودید، این آیه کیفیت امر داره برات میزنه، آیه شریفه کیفیت امر داره برات میزنه.
کدوم؟
اخلاص باشه تا ثواب بره، این داره که اخلاص نباشه امر نش باشه، خب اونجا باید چکار کنید؟ دوره اعاده کنید.
درسته. مرحبا مرحبا به ناصر انا، شما به ما نصرت کردید. آقای تراوی صاحب جواهر می‌فرماید که تفکیک بین قبول و صحت در شرع جا ندارد، که شما بگید این عبادت ریایی صحیح هست ولی قبول نیست، و قبول را شما معنا کردید به عدم قبول را، قبول را معنا کردید به اعطای ثواب، عدم قبول را معنا کردید به عدم اعطای ثواب. می‌فرماید که این فرمایش شما درست نیست، بین قبول و صحت در عبادت فاصله و تفکیک وجود ندارد. دلیل بر این مطلب حصری که در آیه آمده، در آیه یک حصر است. چرا حصر کرده؟ عبادت را حصر کرده، که عبادت منحصر است که از سر اخلاص باشد و اون عبادت امر دارد. اگر عبادت از سر اخلاص نبود امر ندارد. هر عمل عبادی که امر نداشته باشد دلیلی برای صحت ندارد. بنابراین شما نیتی را، عبادتی را که ریاءً انجام بدید از سر اخلاص نیست. یعبود المصداق یعبود الله مخلصین نیست. پس عبادتی که از سر اخلاص نبود و ریایی بود امر ندارد، چون امر اختصاص دارد به آن عبادتی که از سر اخلاص باشد. لذا عبادت انریائن امر ندارد و دلیلی برای صحتش وجود ندارد تا شما بگید که صحت دارد ولی قبول نیست. نه، صحت ندارد چون امر ندارد. خب از این توضیح بیشتر از این گوینده رو متوجه نشدم. توضیح بیشتر از این از واضحات هم بیشتر میشد. اجازه بدید مطلب واضح بود. جواب ایشان گرفتیم به طور کامل، تقریبا سه بارم تکرار کردم که به خطر مواجه شدم، چون که میگن اگه استاد سه بار تکرار کرد معلومه که خودش نفهمیده، اگه دو بار تکرار کنه شاگرد نفهمیده، سه بار که میشد خودش نفهم. ظاهرا سه بارم تکرار کردم و تقریبا به این عقیدم هست که خیلی واضح هم گفته شد. پس از این اشکالاتی خود صاحب جواهر مطرح میکند و جواب میگه، میفرماید که اگر شما بگید که اطلاقات امر عبادت، اطلاقات وضو این مورد رو میگیرد، معنای اطلاق اینه که مورد مشکوک رو شامل بشد و الا اطلاق نیست. اونجایی که حقیقت داره مطلقاً باشد که نیاز به اطلاق نداری. همینجا عبادت درست انجام شده از نظر کیفیت و ساختار، ولی ریا اونجا وارد شده است. شک در صحتش میکنیم، به اطلاق تمسک میکنیم. مقتضای اطلاق حکم به صحت است در مورد مصداق مشکوک. اگر این اشکال رو بکنید، جواب درباره تمسک به اطلاق قانکار قانونمند است، یعنی نظام دارد. دیگه آمیانه صحبت نکنم، شرط دارد. شرطش این است که در مصادیقی که شک میکنیم که این مصداق از تلمروه مطلق و عام هست یا نیست، اون مصداق باید صدق اسم داشته باشد. اسم صدق کند. یک موضوعیست سر و پا شکسته است تا حدودی، ولی در عرف شرع اسم وضو با به اون وضو صدق بکنند. اگه اسم صدق کرد، آنجاست که از اطلاق استفاده می شود. اما اگر صدق اسمی در کار نبود، اونجا که به تمسک به اطلاق نمی شود. اطلاق که خارج از محدوده خودش را که نمیتواند جذب کند، صدق اسم که نکند خارج از محدوده اطلاق هست. بنابراین روی این اساس از اطلاق نمیتوانیم استفاده کنیم. عمل ریایی صدق اسم عبادت نمی کند. وضوع ریایی وضوع نیست.
ریایی در ذهن که دیده نمیشه ریایی.
بله.
در ذهنش اینکه معلوم
نمیشه. بسیار سؤال خوبی بود حاج آقای حسینی. خودتان هم قطعا خوبی و سؤالتان هم خوب بود. بله، شما سؤال خوب رو فرمودید، جواب خوبتر رو هم گوش بدید دیگه. دنیا اینه که سؤال خوب است و جواب خوبتر. اگه این نباشد که بحث نیست. برای عبادت ما یک حکمی نسبت به یک موضوع مشخص خارجی اعلام نمی کنیم. ما حکم ما بر اساس قضیه خارجی نیست که بگید در قضیه خارجی ریا دیده نمی شود. ما حکم ما بر اساس قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی کل موضوع و قیود موضوع فرض می شود. بنابراین اخلاص فرض می شود. قضیه حقیقی است. در قضیه حقیقی فرض الموضوع است. فرض موضوع یعنی موضوعی با این خصوصیات این حکم دارد. اگر موضوع این خصوصیات رو نداشت، حکمش قبول نیست، باطله. این است که گفتم سؤال خوبی بود و جواب خوبتر هم بر اساس سؤال خود شما جذب کرد. جواب و جواب مال من نیست، من وسیله نقلیه هستم، نقل میکنم. مطلب رو که تا اینجا گرفتیم عنایت کنید. صاحب جواهر ادامه میدهد بحث و میفرماید که اگر بگیم که اسمم صدق میکند ولو بر اساس قول اعمی، صحیحی نباشیم، اعمی باشیم، بگیم اسم برای صحیح و فاسد صدق میکند، اگر اینا بگیم اسم وضو صدق بکند اسم عبادت صدق نمی کند، چون که عبادت تعین دارد، چیزی که از سوی شرع تعین داشته باشد با فهم عرف خضوع نمی کند. عبادت یک تعین شرعی دارد، تعینش چیه؟ که فقط عن طاعتن باشد. عن طاعتن اگر نبود اون دیگه عبادت نیست. ما مشیر یا نسی که به ما در این جهت کمک میکند عبارت است از روایت ابو بصیر، کتاب وسائل جلد 1 باب 6 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 2. وعنهم عن احمد ابن محمد ابن خالد که همان برقی است، عنهم در روایت قبلی آمده است عن عدت من اصحابنا. عدت من اصحابنا را اجمالا گفتیم اعتبار دارد، تفصیلا هم براتون گفته این که اینها 3 دسته هستند بر اساس اسناد شیخ کلینی که در بین این 3 دسته موثقین قطعی وجود دارد. عنهم عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو که میشناسید که برقیه دیگه، برقی صاحب رجال هست، رجال برقی. چیه رجال برقی؟ کجاست الان؟ الان در همین کتاب محاسن دیگه، محاسن برقی. در چیز گفتیم دیگه فعلا رجال برقی در ضمن کتاب محاسن برقی هست. عن علی ابن اسباط، علی ابن اسباط هم توثیق خاص دارد. عن محمد ابن اسحاق ابن الحسین ابن عمرو، این راوی توثیق خاص ندارد و از مرویان انه مشایخ سلاس هم نیست، ولیکن در سند کامل و زیاره آمده است، بنابراین توثیق عام دارد. عن حسین ابن عبان، عفوان حسن ابن عبان، حسن ابن عبان هم توثیق خاص ندارد، ولی از رجال سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هست، بنابراین توثیق عام دارد، سند می شود معتبر. عن ابی بصیر رضوان الله تعالی علیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حد العبادت التي اذا فعلها فاعلها کان مؤدیا. سؤال کردم امام صادق را از تعریف عبادت، اون عبادتی که عابد آن را انجام بدهد بهش گفته شود که عبادت انجام داده، این عبادت تعریفش چیست؟ کدوم عبادتی است؟ فقال حسن نیت بالطاعه، این عبادتی که به آن گفته می شود عبادت شرعی اگر انجام بشود انجام دهنده آن وظیفه شرعی را انجام داده، عبادتی است که نیت مثبتی داشته باشد، به چه؟ به طاعت، یعنی قصدش طاعت امر خدا باشد، اون عبادته. اگر در نیت طاعت نبود، قصد طاعت نبود، اون عبادت عبادت شرعی به حساب نمیاد. بنابراین این روایت رو که صاحب جواهر انتخاب کرده است خصوصیتی داشته. چه خصوصیتی؟ خصوصیتش این بوده که بحث در انضمام شیعی نسبت به نیت است. اینجا هم خود کلمه نیت ذکر شده است، نیت نیکو به طاعت، حسن نیت به طاعت. برابر این اگر در وضوع، در نیت وضوع ریا وارد شد، طاعت نیست. طاعت که نبود عبادت نیست. برابر این ریا بر اساس این تحلیل مبتل است، مضافاً بر نصوصی که در حد متواتر است درباره مذمت ریا آمده است، و مضافاً بر آیاتی که درباره ذم ریا آمده است که به قسمت از آنها اشاره شد و تکرار نکنیم. جواب از بیان سید مرتضی داده شد که جواب اصلی آن بود که عبادت بدون امر درست نیست و عملی که ریایی باشد امر ندارد. امر که نداشت صحیح هم نخواهد بود. و اما جواب دیگر، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت، که گفتم کتاب طهارت شیخ انصاری هم مثل جواهر شرح بر شرایع است، منتها متاسفانه شیخ فرصت نکرد که این شرایع را کامل بکند و الا جواهر الجواهر می شد. خیلی نکات ظریف اضافی هم دارد دیگه. تا طهارت و صلات شده است و آن وفا نکرد تا کل شرایع را شرح بکند. و گفته می شد که چرک نویس ها هم به اصطلاح نجفی ها مسوده ها بوده است، که حتی گفته می شود رسائل مسوده است، لذا عبارتش خیلی سنگینه. اما مکاسب مبیضه است، یعنی مبیضه یعنی پاک نویس شده. حالا آقای سامانی میگید که شما خارج از زبان رائج صحبت میکنی، به درد خودتان بخورد، عیبی ندارد. و حتی گفته میشود که رسائل هم چرک نویس بوده، فقط مکاسب پاک نویسه، که عبارتش خیلی روانه، هیچ مشکل عبارتی نداریم. ما در رسائل اگه خوب موشکافی کنیم، بعض از عباراتش رو باید یا اضافه کنیم یا کم کنیم. نمیشد، مطلب از دور قابل فهمه، ولی دقیق عبارت رو تنظیم بکنیم. در بحث قطع مخصوصا چاره نداریم که چیزی اضافه کنیم یا چیزی کم کنیم. این مقتضای طبیعت چه؟ مقتضای طبیعت شرک نویسی سیاداشتا رو ما بله بله بسمش ایشان می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره، الحمدلله رب العالمین نداره، اعلم انا المکلف ده. این مطلب برای شما گفته شد. شیخ انصاری کتاب طهارت جلد 2 صفحه 100 می فرماید که المذهب ما علیه المشهور، این هم یه بیانی است که ایهام دارد. منظور از مذهب ممکن مذهب خودش باشد و ممکن است منظور المذهب اصطلاح معروف باشد. اصطلاح معروف اینه که اون رأیی که رأی مذهب مورد اجماع و تسالم هست بهش میگیم هازا هو المذهب. میفرماید که المذهب ما علیه المشهور، چون ما علیه المشهور گفته است قرینه میشد که مذهب خودش باشد. ما علیه المشهور که چه؟ که تفکیک ریا مبتلا است، نه اینی که ریا ثواب را نفی کند. نافی ثواب تنها نیست بلکه مبتلا است. و در این رابطه اضافه میکند دلیلی را، دلیلش یه دلیل تحلیلی است. میفرماید که در فهم عرف بین صحت و قبول فاصله وجود ندارد که شما بگید این عمل ریایی قبول نیست اما صحیح است. نه، در عرف، در یعنی در عرف شهر، عدم القبول مساوی است با عدم الاجزاء. عدم الاجزاء یعنی عدم الصحه، صحه یعنی اجزاء. در نتیجه ما تفکیک را نمی توانیم ملتزم بشویم، برای اینکه معنا در عرف شرع این است که برای شما گفته شد. اما جواب انما یتقبل الله من المتقین که اشکال شده بود، جواب این آیه را هم بگیم این قسمت از بحث کامل می شود.
قبول ناظر به باطن عبادت نیست، سر ناظر به ظاهر عبادت، قبول ناظر سر و باطن
عبادت. بله،
چون معمولا در
بله طیبا نفس کن فرمایش شما را شنیدم. آقای دکتر می فرماید که قبول مربوط می شد به باطن، صحت مربوط می شد به ظاهر. ممکن ظاهرا صحیح باشد، باطنا قبول نباشد. ببینید آقای افشاگر، آقای دکتر، سر بحث رو باز کردید، ما را بردید به جایی که بحث از محدوده فقه خارج می شد، بحث عرفانی معرفتی می شود. اون بحث فقهی نیست. اون که گفته می شود که ما عباداتی که انجام می دیم بر اساس ادله، بر اساس ظواهر شرع انجام میدیم، این ظاهر عبادت، این ظاهر عمل ماست. اما واقعا نمیدانیم، اشتباه شده باشد، جهل مرکب باشد، یا مشکل دیگه‌ای داشته باشد که قبول بشود یا قبول نشود، یه امری است که اون در باطن است، در ظاهر نیست. خود عبادت باطنیش باطنی ندارد که در باطنش قبول اونجا منتوی باشد یا گنجانده شده باشد. منظور از باطن یعنی در عالم خلاف ظاهر، یعنی ما خارج از عالم ظاهر درکی نداریم که این قبول افتاد یا نیفتاد، چون که منظور از اون قبولی که اونجا گفته می شود به قول عوام که میگم قبول حق، اون قبوله، قبول حق برای ما معلوم نیست که میشود یا نمیشود. ممکنه قبول شده باشد ما ندانیم، ممکنه قبولی رفته تا یک حدی ولی یه مفتر آمده اون از بین برده، اونجا دست ما نمیرسد. اون قبول قبولی در پیشگاه حق است، اما قبولی که در فقه صحبت می شود، در فقه همون فرقی که بینش برای شما در بحث نیت گفتم که نیت اخلاقی چیزیست، نیت فقهی چیزیست. قبول اخلاقی قبول حق، قبول معرفتیست یا سلوکیست. قبولی که در فقه هست شیخ انصاری می فرماید که قبول فی عرف شرع هو الاجزاء و عدم القبول عدم الاجزاء. اجزاء چیه؟ صحت. عدم الاجزاء چیه؟ عدم صحت. بنابراین ما درباره قبول و صحت در فقه سیدنا الاستاد هم می فرماید القبول هو صحه و صحه هی القبول فی الفقه. در فقه جدایی بین قبولی و صحت وجود ندارد. عنایت کنید کلام سید علم الهدا حوصله کنید، به این سادگی نیست. شرحی دارد، بعدا برای شما شرح میدم انشاءالله. فعلا رسیدیم کجا؟ جواب آیه یتقبل الله عن المتقین. میخواستم بگم که سؤالی آمد و وقت جواب یتقبل الله رو گرفت. انشاءالله فردا سلامتی آقای منظمان سلامت فرمان.